می‌خوایم با آقای جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال صحبت بکنیم که حتما میتونن اطلاعات خوبی به ما بدن از وضعیت باشگاهمون، بدهی‌هاشون و اینکه فدراسیون چه تصمیمی داره. آقای نورشرق سلام، صحبتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه و با سلام بر همه دستندرکاران و حوزه سلامت کشور که این روزها واقعا باید تشکر جدی هممون ازشون داشته باشیم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای نوشه. قبل از اینکه با شما تماس بگیریم و صحبت بکنیم، راستیتش من غیبت شما رو کردم، گفتم که پارسال همین موقع با آقای نورشرق صحبت کردیم، گفتن که باشگاهایی که در واقع بدهی داشته باشن و نتونن بدهیاشون رو تسویه بکنن، اجازه ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید بهشون داده نمیشه. اما متاسفانه استقلال، پرسپولیس تیمایی هستن که همچنان بدهی دارن و قراردادشون ثبت شد. می‌خوایم ببینیم که فدراسیون واقعا چه تصمیمی داره برای اینکه جلوی این روند رو بگیره و یه سر و سامانی بده به وضعیت باشگاه.
بله، بخشی از این انتقاد شما به بنده وارده و ما حقیقتاً یک عزم جدی داشتیم و داریم در فدراسیون که به طور قاطع اجازه نقل و انتقال و ثبت قرارداد نسبت به باشگاه بدهکار ندیم. ولی شما وقتی در عمل قرار میگیرید، خب محدودیت هایی رو میبینید، باشگاه ها یک به اصطلاح اعتراضاتی دارن، حرف های شنیدنی دارن در ارتباط با منابع مالی که به طور متعارف در دنیا باشگاه‌ها دارن و باشگاه ما محروم هستن.
درسته.
اینه که ما در عین اینکه در کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون و واقعا کل مجموعه فدراسیون فوتبال حرکت روبه رشدی کرده در همین یک سال گذشته و بخش عمده ای از بدهی‌ها به اصطلاح تسویه شده، ولی
درسته.
قطعا فرمایشتون درسته، اون توفیق کامل رو نداشتیم.
درسته. بعد آقای نورشرق، من صحبت‌های شما رو در واقع توی این چند روز دنبال کردم، گفته بودید که باشگاه به فکر در واقع تسویه با بازیکنان قبلیشون باشن و فکر بازیکن جدید نباشن. امسال چه برنامه‌ای دارید که واقعا سفت و سخت بتونید جلوی این روند رو بگیرید و اجازه ندید که اتفاقاتی که تو گذشته بوده تکرار بشه؟
بله، من واقعا از وقتی که جناب نبی دبیرکلی فدراسیون رو پذیرفتن، دیدم ایشون یکی از اولویت هاشون همین مسئله است و موجب شد که از اولین اقداماتی که انجام بدن همین جلساتی بود که ما الان در حال برگزارش هستیم با باشگاه برای تنظیم و تنسیق امور مالی شد. ولی واقعا کار اصلی رو خود باشگاه باید انجام بدن، یعنی فدراسیون اینجا نقش نظارتی، راهبردی، مشاوره‌ای داره.
بله.
ولی تدبیر اصلی رو خود باشگاه بایستی دنبال کنن. من چند تا نکته رو جناب آقای ظاهریان اینجا خدمت شما عرض میکنم. ببینید، هر چی که ما در زمینه مسائل مالی، نمیگم سختگیری، ولی جدیت به خرج بدیم، این به نفع اعتبار و آبروی فوتبال کشورمونه. چقدر الان ما بیایم هی تکرار کنیم که در عرصه‌های بین‌المللی در فیفا اومده رأی علیه ما صادر شده، محدودیت‌های نقل و انتقال برای ما قائل شدن و اینها داره لطمه میزنه.
درست.
یه روزی بایستی اینها حل بشه. یکی از اهداف فوتبال ارتقای نشاط عمومی است.
درست.
وقتی که یک باشگاهی که کم یا زیاد تعدادی طرفدار داره مواجه با این محدودیت‌های داخلی یا بین‌المللی میشه، چه لطمه‌ای ما داریم به اون هوادارمون میزنیم؟ و آخرین نکته که تو این بخش اول میخوام خدمت رو عرض کنم، ما بیایم هدف گذاری کنیم، بگیم آقای مدیر عامل، هیئت محترم مدیره باشگاه،
درست.
هدف شما چیه؟ میخواید در جدول جایگاه بالایی کسب کنید یا قهرمان بشید به هر قیمتی، یا نه میخواید زیرساخت باشگاه رو درست کنید؟
درست.
یعنی فکر میکنم ما اگر این مسائل بهش توجه کنیم و از همین ها مهمتر به مسئولیت قانونی مدیران توجه کنیم.
بله.
که شما اگر تصمیم میگیرید در این فصل ممکنه به طور سطحی یه موفقیت هایی داشته باشید، ولی اگر این لکمات و خساراتی در آینده به اون باشگاه وارد کنه، ولو اینکه شما در مدیریت نباشید، حتما بایستی پاسخگوی تصمیمات خودتون باشید.
درست. بعد آقای نورشرق، ببینید یه نکته هستش، ما یوفا رو به عنوان یه کنفدراسیون منظم و منضبط میشناسیم که باشگاهی مثل منچستر سیتی رو به خاطر اینکه بیش از درآمدش هزینه کرده محروم کرده دو سال از حضور توی لیگ قهرمانان اروپا. میخوام بگم که در واقع فدراسیون هم باید تصمیمات این چنینی بگیره. آیا فدراسیون اصلا میدونه باشگاهای ما چقدر هزینه میکنن، چقدر درآمد دارن؟ به نظر میرسه که در واقع ما با این استانداردهای فوتبال جهان هم فاصله داریم.
بله، همینطوره. ببینید، در اون حدی که ترازهای مالی باشگاه ها افشا میشه و مسائلشون در اختیار فدراسیون قرار میگیره، خب فدراسیون اطلاع داره، ولی چون اینا در قالب شرکت اداره میشن طبیعتاً دسترسی وقتی خواهد بود که این دسترسی ایجاد بشه. به نکته کاملا صحیحی اشاره فرمودید، واقعاً این مسئله که ما مخارجی که میکنیم متناسب با وضعیت مالیمون نیست، یک آفت و بلیه ایست که دامنگیر فوتبال کشورمون است سالهای سال پیش بوده.
درست.
و من فکر میکنم ما اگر یک دوره مثلا 3 ساله یک دوره 3 ساله گذار با انضباط مالی جدی و شدید تو فوتبال کشور اجرا بکنیم، شاید در چند تا مسابقه توفیق نداشته باشیم، ولی بعدش خروجیش یک وضعیت به سامان مالی خواهد بود که همه اون رو به اصطلاح قبول میکنن و ازش تشکر میکنن.
درسته. بعد به هر حال حالا فدراسیون فوتبال در دست تغییرات، حالا اساسنامه‌اش باید اصلاح بشه و به هر حال رئیس بعدی باید بیاد و در مورد موضوعات فوتبال قطعا تصمیم بگیره. امیدواریم که حالا رئیس بعدی حتما توی برنامه‌اش موضوع باشگاه‌ها و مسائل این چنینی رو داشته باشه. به عنوان در واقع سوال پایانی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما فدراسیون به عنوان یه نهاد نظارتی میتونه چه تصمیماتی بگیره که باشگاه‌ها رو ملزم بکنه که خودشون رو توی این چارچوب‌ها قرار بده؟
فدراسیون این خب کارهایی که عرض خواهم کرد و واقعا داره انجام میده. فدراسیون در زمینه جذب بازیکن یا مربی خارجی از لحاظ وضعیت تعهدی باشگاه ها دخالت جدی داره میکنه و همینطور از لحاظ انباشت تعهدات گذشته و فکری که باید باشگاه ها برای تصویرش در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بکنن داره جلسات متعددی رو با باشگاه ها برگزار میکنه. واقعا وضعیت کرونا و توقف مسابقات باعث نشده که پیگیری مستمر این موضوع در فدراسیون فوتبال با وقفه دچار بشه و من تصور میکنم ما در آینده نزدیک خروجی مناسبی از این اقدامات و تصمیمات رو شاهد باشیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال.
تشکر از جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
شما رو خدای بزرگ بسپارم.
تشکرم.